حق و الهمنا و ایاکم از صبر، خداوند دلهای ما و شما رو متوجه حق گرداند و شکیبایی را به دلهای ما و شما اندازد. پس بنابراین میبینیم دعایی هم که امام علی علیه السلام میکنه همین حق شناسی است و حق مداری است. جالبه در وصفی که ما از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام میبینیم، امام علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه ما این عبارات رو میبینیم. یک جایی مولا میفرماید ما شککت فی الحق مذعریته، از وقتی که حق به من نشان داده شده من لحظه ای تردید به خودم راه ندادم. پس بنابراین ارزش حق اینه، کسی که با حق باشه، کسی که حق مدار باشه، طبیعی است تردید، دودلی، شک در زندگی او راه نداره. پس بنابراین اینی که ما میبینیم در صحیفه سجادیه، بند اولین اثر از آثار رحمت الهی رو راهیابی به حق میدونم، به خاطر همینه که میبینیم ارزش حق بسیار فراتر است و ما هی میتونیم از حق صحبت کنیم، اما اینکه حق رو بخوایم دقیقاً وصفش کنیم و نشانش بدیم و به کارش ببندیم، باید همراه اهل بیت علیهم السلام باشیم. چرا میگم همراه اهل بیت بودن؟ به خاطر این که ما در جمله از مولا امیر مؤمنان باز هم در نهج البلاغه میبینیم که امام میفرماید انی لعلی جادة الحق، من امیر مؤمنان، من علی علیه السلام همواره بر مسیر حقم. پس بنابراین خوشبختانه ما شیعیان این مسیر رو برامون همواره، ما مسلمان ها اگر بخوایم این مسیر برای ما همواره و کافی است که ما بدونیم که علی علیه السلام با حق بود و حق با علی بود و بر این مسیر بریم. پس اولین اثر از رحمت الهی حق مداری است. باز هم در ارزش حق حیفم میاد این جملات نهج البلاغه رو در تأیید صحیفه سجادیه نخونم و در اینکه این فضای حق مداری رو ارزشش رو نشون بدم. ما در کلمه 408 نهج البلاغه میبینیم که مولا میفرماید که من سار الحق سرعه، کسی که با حق در بیفته حق او رو بر زمین میزنه. پس بنابراین ما که اومدیم صحیفه رو میخونیم در محضر خداوند، از خداوند بخوایم که خدایا ما تو رو رحیم میدونیم، ما تو رو دلسوز خودمون میدونیم، ما اون مهربانی تو رو در اوج این رحمت فراگیرت مشاهده میکنیم. پس بنابراین این اثر رحمت خوده که همون حق مداری رو باشه رو به ما هم بچشان، که این خیلی نکته مهمی هستش در این قسمت. نکته دیگه‌ای که در اینجا هست، باز هم در ارزش حق این مطلب رو توضیح بدم. در نهج البلاغه یک جمله‌ای هست در کلمه 262 که مولا در اونجا نکته زیبایی رو می‌فرماید. به یکی از افرادی که سرگردان شده، حیران شده، دچار دودلی شده، حضرت آسیب شناسی کنه. میگه این که تو دچار دودلی که حق رو نشناختی، انک لم تعرف الحق، تو حق رو نشناختی که چنین دچار دودلی شدی. اگر حق رو بشناسی طبیعی است که از این سرگردانی نجات پیدا می کنی. پس بنابراین برای این روزگار ما که سرگردانی ها و حیرانی ها فراوان است، در محضر صحیفه سجادیه بودن و این قسمت دعا رو با امام تکرار کردن که اللهم وجعلی فی الحق طریقا من کل رحمتن، بسیار سودمند است. خدایا و از هر رحمتی راهی در راستای حق به رویم قرار بده.
ای ذات خدا بند گناه بخش و خطا پوش، ای ذات خدا بند گناه بخش و خطا پوش، ما از تو فراری تو ولی رفت آغوش، ما از تو گریزان و تو با سایه رحمت بخشود فراری. سرمان ابر کرامت.
عزیزان، مهمترین درسی که امام سجاد علیه السلام به شاگردان مکتب خیش می‌دهند، خداشناسی و پی بردن به صفات والای اوست. ایشان می‌فرمایند ایمان کسی برتر است که معرفت خداشناسی او بیشتر باشد. دوستان، بخش پایانی صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی رو می‌شنویم.
خب اولین اثر رو گفتیم که راهیابی به حق است. باز هم من دیگری رو از مولا امیر مؤمنان اینجا بخونم، بعد انشاءالله دومین اثر از آثار رحمت الهی رو در این برنامه با هم پی میگیریم. جمله دیگری از مولا امیر مؤمنان در حق مداری وجود داره که باز هم یک نوع آسیب شناسی است. آسیب شناسی ها برای امروز ما بسیار پرفایده است. ما هم عملا این آسیب ها در میان ما هم کم و بیش وجود داره. مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام اصلا حق مداری رو از اهداف حکومتش میشموره و وقتی هم که میخواد به نوعی آسیب شناسی کنه امت خودش رو و بگه چرا مثلا حکومت معاویه و اینها بر حکومت امیر مؤمنان چیره شد و چرا مسلمون ها با اینکه با حق بودن، با اینکه در کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام بودن، این چنین دچار سستی شدن، حضرت در جمله به اینها چنین می‌فرماید: ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توحين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم. اگر از یاری حق دست نمی کشیدید و در خار کردن باطل سستی نمی کردید، هیچگاه آنان که هم پایه شما نبودند در شما طمع نمی کردند و آن که بر شما چیره شد نیرومند نمی شد. پس بنابراین اون چیزی که در حقیقت سبب میشه دشمن نیرومند بشه، کوتاهی ما از یاری حقه. اگر ما بتوانیم همواره در مسیر حق باشیم، در مسیر ولایت باشیم، در مسیر امام سجاد علیه السلام باشیم، طبیعی است که ما یک حالت ایمنی از دشمن خواهیم داشت. اینجا خودمون رو بیمه می کنیم و طبیعی است که دشمن مادی بر انسانهای حق مدار توانایی پیروزی نداره. دومین آثار از آثار رحمت الهی که در صحیفه سجادیه ما باهاش روبرو هستیم، رسیدن به رضوان الهی است. رضوان الهی چیست؟ رضوان الهی رو معمولا رضا و رضوان رو مخالف سخت معنا کردن. به نوعی سخت یعنی اون حالت ناخشنودی، اون حالت غضب. پس بنابراین رضوان چه حالتی هستش؟ رضوان اون حالت خوشنودی خداونده که انسان میتواند به یکی از بالاترین درجات تقرب الالله، رضوان الهی باشه برسه. طبیعی است وقتی که من بدونم این راه برای من فراهمه، میخوام ببینم چگونه میتوانم به رضوان الهی دسترسی پیدا کنم. در صحیفه سجادیه جمله ای رو ما میخونیم در دعای 49 فقره 17، در اونجا امام چنین میفرماید: فحبلی یا الهی من رحمتک و توفیقک ما اتخذه سلما اعرج بهی الی رضوانک و آمن بهی من عقابک یا ارحم الراحمین. خداوندا از رحمت و توفیق خود. ببینید، پس ما داریم آثار رحمت الهی رو برگزار میکنیم و بیان میکنیم. خداوندا از رحمت و توفیق خود به من ارزانی ده چندان که با آن نردبانی برای بالا رفتن تا بلندای خوشنودیت بسازم و از کیفرت در امان بمانم ای مهربان ترین مهربانان. پس بنابراین یکی از اون مواردی که سبب میشه ما اون خوشنودی خدا رو به دست بیاریم اینکه رحمت الهی رو واسطه قرار بدیم و از خدا بخوایم که اون حالت خوشنودی از ما رو عنایت کنه، که اگر انسان بدونه که واقعا در اون فضای خوشنودی و رضوان الهی قرار داره، در کارهای دنیاییش هم تجدید نظر میکنه. برای همین ما برخی از کارهای دنیاییمون رو بهمون گفتن که اگر این کارها رو انجام بدیدم سبب رضوان الهی میشه. من برای اینکه در پایان این برنامه هم باز هم در محضر اهل بیت باشیم، حیفم میاد این حدیث رو نخونم. در این حدیث چنین میفرماید: کسی که برادر مؤمن برهنه خودش رو بپوشونه، کسی که نیاز به لباس داره رو بپوشونه، خدایش از اون لباسهای بهشتی، استبرق و دیبای بهشتی بر او بپوشاند و پیوسته در رضوان خداست تا نخی از آن بر تن آن پوشنده است. بنابراین ما رحمت الهی رو واسطه قرار میدیم که به رضوان الهی برسیم، اما خودمون هم باید قدم برداریم و با رفع نیازهای برادران مؤمنمون این رضوان الهی رو برای خودمون فراهم بیاریم، به امید اینکه بیش از پیش از صحیفه بهره بگیریم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
عزیزان، هدف ما و همکارانمون در این برنامه ایجاد لحظاتی معنوی و پربار در سایه‌سار کلمات گوهربار صحیفه سجادی است. با آرزوی نیکبختی برای شما تا سلامی دیگر، همگیتان را به حضرت حق می سپاریم. التماس دعا. لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاطمة، لی خمسة اطفی بهم نار الجحیم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. همراه برنامه صحیفه بودید، سیری در صحیفه سجادیه با توضیحات استاد احمد غلامعلی، انشاءالله که بهره کافی بود. شنبه 11 خرداد ماه هست، 26 رمضان المبارک داریم به نزدیک ایام میشیم که ایام رحلت ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست. میتونیم اینجوری بگیم که حضرت امام از همون آغاز نهضتشون پرچم باشکوه حق رو به اهتزاز درآوردن و اون چیزی که مهمه با تعصیب راه و سیره پیامبران و امامان با حق کشان و باطل کشان مبارزه کردن که این رمز در واقع موفقیتشون بود. حضرت امام با توکل بر خدا، با سلاح پرصلابت ایمان و برهان قاطع اسلام تونستن ظالمان و مستکبران رو خشمگین کنن و به زانو در بیارن و راز محبوبیت و جاودانگی امام رحمت الله علیه در جهان همینه، یعنی پیروی از سیره اهل بیت علیهم صلوات الله. با توجه به همین پیروی از سیره امامان و بزرگواران، خصوصیت های متعددی در اخلاق و رفتار و کردار امام بود که ما امروز به دو تا از اونها میپردازیم. یکی توجه حضرت امام به نماز اول وقت هست و یکی هم غیبت گریزی حضرت امام که در مورد این دو صفت حضرت امام دو حکایت رو تقدیمتون میکنیم.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی.
سیره روح الله
در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
نماز اول وقت. امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی درباره تقید امام به خواندن نماز اول وقت میگوید: پیش از شروع یکی از عملیات‌ها که خودمان را برای طرح برنامه آن آماده می‌کردیم، خدمت حضرت امام رسیدیم و به بیان گزارش کار پرداختیم. در این جلسه حضرت آیت الله خامنه‌ای، آقای هاشمی رفسنجانی، وزیر دفاع و فرمانده محترم کل سپاه نیز حضور داشتند. گزارش ها خدمت حضرت امام داده شد. در اوج صحبت و گزارش ایشان بلند شدند و به اتاق دیگر رفتند. پس از این کار امام، اولین کسی که صحبت کرد آقای هاشمی رفسنجانی بود. ایشان پرسید: آقا، کسالتی عارض شده است؟ چون تنها چیزی که به ذهن می آمد این بود. امام در پاسخ فرمود: خیر، وقت نماز است. و این سخن را با چنان قاطعیتی بیان کردند که احساس کردیم ما تا کنون نماز نخوانده ایم. سجاده امام پهن بود. آن بزرگوار بران ایستادند و به مقدمات نماز پرداختند و ما نیز رفتیم وضو گرفتیم و پشت سر ایشان در یکی دو صف ایستادیم و نماز را به جماعت برگزار کردیم. این ماجرا به پایان رسید، ولی آثار رفتاری و اخلاقی این کار امام و روحیه تعبد ایشان به نظر من اثری جاودانی بر جای گذاشت.
بست از می مینای الستی ای مرد، از نسل خلیل حق پرستی ای مرد، تا نغمه توحید جهان گیود، بت‌های زمان را شکستی ای مرد، بت‌های زمان را شکستی ای مرد.
غیبت گریزی. آیت الله مظاهری نقل می کند: من 30 سال با استاد ارجمندم، رهبر بزرگوار انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بودم. به جان این شخصیت بزرگوار قسم می‌خورم مطلبی که شبیه غیبت باشد از ایشان ندیدم. غیبت که نه، شبه غیبت هم ندیدم. فراموش نمی‌کنم یک روز وقتی ایشان برای تدریس به مسجد سلماسی آمدند، نفس ایشان به شماره افتاده بود. فرمودند: والله تا حال اینقدر نترسیدم. و افزودند: نیامده‌ام که درس بگویم، آمده‌ام که قدری حرف بزنم. من که تقریباً 10-15 سال در درس ایشان شرکت می‌کردم، هیچگاه جسارتی از ایشان به طلبه‌ها ندیدم. امام آن روز فرمود: اگر علم نداری، اگر عقل نداری، اگر دین نداری، عاقل باش و نخواه که هویت انسانیت را به هم بزنی. سپس به خانه رفتند و تب مالت ایشان عود کرد و 3 روز برای تب مالت در خانه ماندند. دلیل این سخن امام این بود که شنیده بودند طلبه ای پشت سر یکی از مراجع غیبت کرده است. امام خودش غیبت نکرده، بلکه طلبه ای پشت سر یکی از مراجع غیبت کرده بود، ولی نفس امام به شماره افتاده و ایشان ناراحت شده بود.
بس از می مینای الستی ای مرد، از نسل خلیل حق پرستی ای مرد، تا نغمه توحید جهان گیر شود، بت‌های زمان را شکستی ای مرد، بت‌های زمان را شکستی ای مرد.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی هاستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف، خدا قوت میگم خدمتتون. انشالله هرجا هستید در نهایت صحت و سلامتی روزهای باقی مونده ماه مبارک رمضان رو در و سپری کنید و از فیوزاتش انشالله همگی بهرمند بشیم. همراه میشیم با برگزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در ذی‌الحجه العالی در پیام ولایت. بعد از بخش خبری ساعت 14 بازم همراه شما شنوندگان عزیز ارجمند خواهیم بود.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
این ماه ماه ضیافت الهی بود، ضیافت الهی پذیرایی الهی را با خود دارد و پذیرایی الهی در این ماه نورانیت دلهاست، مغفرت گناهان است، توفیق کارهای بزرگ و نیکوست. یکی از مهرین این کارها راهپیمایی عظیمی بود که در جمعه آخر ماه مبارک در روز قدس به توصیه و تأکید امام بزرگوار ما در سرتاسر کشور انجام گرفت، در بسیاری از کشورهای دیگر مسلمان هم انجام گرفت، در بعضی از شهرهای ما در روز جمعه قدس حرارت به قدری بود که به طور طبیعی انسان در اون حرارت حرکت نمی کنه، اما مردم آمدند، شرکت کردند در همه جای کشور و به خصوص در اون شهرهایی که در استانهای گرم قرار دارند، استانهای جنوبی کشور، حقیقتا مجاهدت کردند مردم با دهان روزه زیر آفتاب، آمد تا موضع خود را در قبال مسئله مهم فلسطین فریاد کنند. این معناش اینه که اگر برخی دولت‌های مسلمان به آرمان فلسطین خیانت می‌کنند، بعضی‌ها کوتاهی می‌کنند، بعضی از ملت‌ها خبر ندارند، ملت ایران با حضور با فریاد خود حاضر است در مقابل همه دشمنان بایستد و مسئله فلسطین را زنده کند.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دست رد جامعه جهانی بر سینه صهیونیست ها و حامیان طرح معامله قرن در روز جهانی قدس، انعکاس گسترده تظاهرات دیروز در رسانه های مطرح جهان.
دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم روز جهانی قدس در بیروت، ملت های منطقه مانع از تحقق جنایت معامله قرن خواهند شد.
و پاسخ تلافی جویانه چین به جنگ تجاری آمریکا، پکن در نخستین گام بر حدود 60 میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی تعرفه های گمرکی تا 20% را اجرا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، سلام و درود بر شما. نیمروزتون بخیر. امیدوارم که هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. مشروع خبرهای این ساعت رو خانم ارمی و من رئیسیان به آگاهیتان میرسانیم.
گستره بی‌سابقه تظاهرات روز جهانی قدس و بازتاب برگزاری باشکوه مراسم امسال در رسانه‌های جهان. دیروز همزمان با کشورمان در 10 نقطه جهان از شرق گرفته تا غرب در روز جهانی قدس، آزادی‌خواهان و مسلمانان جهان در حمایت از فلسطین و قبله‌گاه نخست مسلمانان تظاهرات کردند. در شرق و جنوب شرق آسیا، از چین و ژاپن گرفته تا مالزی و اندونزی، تجمعات و یا همایش‌هایی در حمایت از فلسطین برگزار شد. در جنوب و غرب آسیا، از جمله در هند، پاکستان، بنگلادش، افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لبنان، ترکیه و فلسطین، تظاهرات مردم با شکوه‌تر از مناطق دیگر بود. در یمن دست کم در 12 شهر مردم در روز جهانی قدس به دفاع از آرمان فلسطینیان برخاستند و توطئه معامله قرن را رد کردند. در اروپا نیز در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، بوسنی و هرزگوین و چند کشور دیگر مردم در حمایت از فلسطین را پیمایی کردند. در چندین کشور آفریقایی و آمریکایی هم از جمله آفریقای جنوبی، کنیا، نیجریه و آمریکا، مخالفان اشغالگری صهیونیست‌ها علیه این رژیم و حمایت آمریکا از آن شعار سر دادند. گزارش همکارانم از تظاهرات روز جهانی قدس در چند کشور.
هزاران فلسطینی با شرکت در پیمایی روز جهانی آزادی مسجد الاقصا، نخستین قبلگاه مسلمانان را فریاد زدند.
امریکا شکن، امریکا شیطان، و اسرائیل هنچور، اسرائیل هنچور،
اسرائیل هنچور. در شرق آسیا هم روز جهانی قدس صحنه همبستگی و وحدت مسلمانان در دفاع از مظلوم بود.
مقاومت، شهادت، آزادی، شعار محوری راهپیمایان روز جهانی قدس در شهر استانبول.
در بغداد دمای 45 درجه هوا مانع از روزداران نشد. پیر و جوان، زن و کودک، عشایر و نظامی همه به خیابان‌ها آمدند.
شماری از تحلیلگران و اندیشمندان چینی در آیین روز قدس را گرامی داشتند و اعلام کردند وظیفه ما مسلمانان است